بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 241، سطر دوم. استاد مروی، جلسه 97، مورخه 25/2/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولو كانت الزيادة عينا محزا كالغرد ففي تسلط المغبون على القلع بلا عرش كما اختاره في المختلف في الشفعاء أو عدم تسلطه عليه مطلقا كما عليه المشهور.
عرض شد که بحث در این بود که غابن در متاعی که به او رسیده است تصرف می کند و این تصرف به زیاده می باشد. گفتیم تصرف به زیاده در سه قسم است. قسم سوم این است که غابن یک عین خارجی رو به این متاع ضمیمه کند که این ضمیمه باعث زیادی بشود. شیخ انصاری این صورت رو به دو قسم تقسیم می کنند. سامنه به این بیان این عین خارجی که به متاع اضافه می شود تارتن یه شیئیست که قابل دوام در مدت طولانیست. مثلا فرض کنید آقای مغبون منزلی رو از بای خریده است، به جای این منزل یه زمین کشاورزی به عنوان سمن تحویل بای داده است. بای در این زمین درختکاری کرده، درخت گیلاس، زردالو، درخت گردو در زمین کاشته است. اینجا تصرف بای در این زمین موجب زیادی شده است. یه زیادی که این زیادی در زمان طولانی قابل دوام است. ممکنه 20 سالی درخت ها روی زمین باشه، درخت گردو ممکنه 100 سال روی زمین بمانه و گردو بده. خب این یک قسم. فعلا حکم این قسم رو شیخ انصاری ذکر میکنه. در این قسم وقتی مغبون متوجه شد کلاه سرش رفته لا محال میاد بیع منزلش رو فسخ میکند. منزل رو تحویل بایع میده، زمین خودش رو میخواد تحویل بگیره. حالا بایع غابن در این زمین درختکاری نموده است. اینجا آقای مغبون نسبت به این درخت هایی که باید در زمین او کاشته است آمد، چه وظیفه ای دارد؟ مرحوم شیخ سه احتمال رو در مسئله ذکر می کنن. سپس به عنوان و تحقیق احتمال سوم رو اصلاح و تأیید می کنن. احتمال اول در مسئله این است که اینجا آقای مغبون این درخت ها رو از زمین خودش میکند، لاشه درخت ها رو تحویل به غابن میدهد و هیچ گونه عرش و تفاوت قیمتی هم به غابن پرداخت نمی کنه. دلیل بر این وجه این است که قائل می گوید طبیعی است که این درخت ها وقتی که روی زمین پا بر جا باشد قابل استفاده باشد، طبعا قیمت بیشتری خواهد داشت از وقتی که این درخت کنده بشه و به عنوان هیمه و هیزم یا چوب خشک بخوان ازش استفاده کنن. ولیکن این زیادی قیمتی که این درخت ها پیدا کردن به خاطر این است که این درخت ها کاشته شده اند در زمینی که این زمین ملک مغبون است. پس الان که این زمین ملک مغبون است، آقای مغبون این قدرت رو دارد که ارتباط بین این درخت ها و زمین خودش رو قطع کنه. این درخت ها رو از جا بکند، طبیعی است که درخت ها تبدیل به هیمه و هیزم میشن، اینها رو تحویل غابن بده. قائل به این احتمال یه نمونه هم برای این مورد ذکر میکنه. نمونش در فقه این است که با این یه مقدار اصلاحات مثال رو ما اینجوری بیان میکنیم. فرض کنید یه سردخانه ای هست به بازار مصرف بسیار نزدیکه. آقای زید یه مقدار میوه رو داخل این سردخانه گذاشته، یه قرارداد هم نبسته، یک ماه دو ماه سه ماه. مقصودش این بوده است که نزدیک عید نوروز این میوه رو به بازار مصرف برسان. این میوه ها اگر در انبار خودش می بود به خاطر این که از موقعیت جالبی برخوردار نبود، افت قیمت پیدا می کرد. الان که در یه سردخانه مجهز است نزدیک به بازار مصرف، این میوه ارتفاع قیمت داره. حالا یک ماه به نوروز مونده، صاحب این سردخانه سردخانه رو فروخت، مالک جدید این مکان بلا فاصله حق دارد بیاد این میوه ها رو از این مکان بیرون بریزه. به مالک این میوه ها که آقای زید است بگه این تو و این میوه ها هر کار میخوای بکنی. دیگه آقای زید حق نداره به صاحب سردخانه اعتراض کنه که میوه های من تا در این مکان بود کیلوی 500 تومن ارزش داشت، از این مکان که اینها رو ببرم افت قیمت پیدا میکنه، میشه کیلوی 300 تومن. این ما به تفاوت قیمت رو باید شما به من بدید. اینجا علما میگویند مالک میوه ها ابداً حق گرفتن عرش ندارد. در مانحنفی همچنین است، قائل میگوید مالک درخت حق نداره به مغبون مراجعه کنه، بگه اگه درخت ها در روی زمین شما بودن هر کدام از اینها 10,000 تومن قیمت داشتن، فرزن درخت گردو، حالا که این درخت رو کنده ای از این مکان خارجش کرده ای تبدیل به هیزم شده 1,000 تومن قیمتشه، به من عرش بده. نخیر، غابن حق گرفتن عرش رو ندار. حالا میگه فتح، حالا طرف مقابل گفت فتخت. از الان که گفته فتخت، اون آقا چه ارتباطی با این زمین داره؟ مالک نیست دیگه، تموم شده. وقتی مالک بود میتونست تصرفات بکنه، انجام هم داد. لذا نمیگیم تصرفت از اول باطل بوده، گناه کرده ای که اینو چنان، نه، تصرفش در اون زمان درست بوده. ممکنه 6 ماه هم فرض کنید از میوهاش استفاده کرده نوش جان، ولی الان که مالک زمین نیست، مالک زمین میگه چیزی اضافه شده به ملک من، نمیخوام، میخوام به نظمش دور. البته احتمال اشکال داره، ولی اینجوری نه. خب میاد مرحوم شیخ اشاره میکنن بین این مورد و بین اجاره فرقه، که در اجاره گفتیم تزلزل در منفعت نیست، لذا طرف وقتی جنس رو مثلا به اجاره داد، بعد اون آقای غابن مالک منافع هر 2 ماه میشود ولو 1 ماه بعد، فرقش میاد. چرا نمیشه؟ چون خب خیلی خوب، بسیار خوب. حالا از الان که این ملکیت دیگه از بین رفته، ببینید اونجا بسیار خوب، شما میگید به خاطر این که امین است و چنینه چنانه، نه، حقی نداره از اون چیزی مطالبه کنه. فرض کنید امینم نبود اونجا، اصلا پولی بهش میداد، میگفت آقا روزی من 1,000 تومن بهت میدن این میوه های من داخل سردخانه باشه، ولی عمد رو مشخص نکرد تا کی. گفت هر روز که میوه های من داخل سردخانه شما باشه من 1,000 تومن بهت میدم، عمد هم مشخص نکرد. امین نیست مثل اینجا، فرقی نمی کنه، تفاوتی نمی کنه. خیلی خوب، اینم بحث همیه دیگه. این زمین ملکیتش متزلزله، به دست این آقای مغبونه. هر زمان این مغبون گفت فتختو، مالکیت قابل برای زمین تموم میشه. خب تمام شده. میگه آقا درخت رو بس میکنم میندازم. دقت کنید، مرحوم علامه در مختلف برای این احتمال یه دلیل دیگری هم مطرح کرده و اون دلیل این است که این آقای غابن احداث کرده است این زیاده رو در محلی که در معرض زوال است. یعنی رابن میدانسته کلاه سر مغبون گذاشته، ممکنه این بی فسخ بشود، مغبون بیاد زمینشو تحویل بگیره. پس خود رابن احداث کرده است این درخت کاری رو در مکانی که می داند در معرض تلف است. پس بنابراین چون خودش اقدام کرده است دیگه تدارک این ضرر بر کسی واجب نمی باشد. خب دیگه حالا این اشکالیست که به مرحوم علامه وارد می شود که دلیل شما اخص از مدعات این در صورتیست که غابن علم به غابن داشته باشه. علی حال در این فرض مسئله تمام. یک احتمال. احتمال دوم در این مسئله این است که بگوییم این آقای مغبون وقتی زمینشو تحویل گرفت به هیچ وجه حق ندارد در این زیادی که رابن ایجاد کرده است در او تصرف کند و حق ندارد این درخت ها رو بکند و از زمین دور بریزه. چه تفاوت قیمتش رو بدهد به غابن و چه تفاوت قیمت رو به غابن ندهد، بلکه در اینجا این زمین ملک مغبونه، درخت ها هم ملک غابنه. فوقش اینه که غابن برای استفاده از درخت هاش به مغبون مال و اجاره میده. دلیل بر این قول این است که قائل میگوید وقتی ما دقت میکنیم اینجا ملک رابن هیمه و هیزم نیست، بلکه اون چرا که رابن مالک است درخت است با خصوصیات ویژه‌اش، میوه میدهد، قابل نشو و نما و امثال زاله. بلا شک و شبه رابن درخت رو مالک است، نه چوب خشک رو، نه هیمه و هیزم رو. و بنابراین به چه حساب آقای مغبون قدرت داشته باشد ملک دیگری رو با یه خصوصیات ویژه تبدیل کند به یه مقداری هیمه و هیزم؟ مغبون قدرت و توانایی ندارد که این ملک رابن رو تغییر بده، چه با عرش چه بدون عرش. و اما مثال و نمونه ای که قائل به احتمال اول در اینجا مطرح کرد، آن مثال و نمونه قیاسش با ما نحن فی قیاس مع الفارد است، به خاطر اینکه در اون مثال خود خصوصیات اون مکان باعث زیادی قیمت آن میوه شده بود، سردخانه بود نه انبار، نزدیک به بازار مصرف بود و امثال ذلك. اما در ما نحن فیه زمین با زمین دیگه تفاوتی نمی کنه. این آقای رابن میخواست مالک درخت باشه، چه در این زمین چه در زمین دیگه. این آقا برای خودش مالکیت بر درخت رو ایجاد، به چه دلیل دیگری بتواند این مالکیت او رو از بین ببرد؟ حالا در احتمال سوم میرسیم بهش. بعد قائل به این احتمال اضافه میکند، میگوید ما برای اثبات این احتمال به مفهوم یک روایت هم تمسک میکنیم و اون روایت این است که پیامبر فرموده است لیس لعرق ظالمین حق، مفهوم این روایت این است که اگر کسی در عرق که کنایه از غرس درخت باشه، چنانچه لغویین گفتن ظالم نباشه حقش ثابته. اینجا این آقای غابن در کاشتن این درخت ها در این زمین ظالم نبوده، مالک زمین بوده، در ملکش تصرف کرد. چون در غرس این درخت ها ظالم نبوده حقش ثابت است و کسی نمیتواند حق او را از بین ببرد. باز یه تنظیری هم میکنم که از او عبارت میخونیم چیزی نداره. این هم احتمال دوم مجبوریم از احتمال رو ذکر کنیم بعد عبارت تطبیق میشه، ولی شاید خستم شد. احتمال سوم این است که بگوییم مالک زمین و آقای مغبون می تواند این درخت هایی رو که غابن در این زمین کاشته است، این درخت ها رو بکند بیرون بیاندازه، ولی عرش و ما به تفاوت قیمت رو به آقای غابن پرداخت کنه، به این شکل که محاسبه کنند این درخت گردو در روی زمین در حالی که خشک نشده آماده ثمر دادن است چه مقدار قیمتشه؟ حالا که تبدیل به چوب خشک شده چقدر ارزش داره؟ تفاوت این قیمت رو آقای مغبون و صاحب زمین به آقای غابن پرداخت. دلیل بر این قول این است که قائل میگوید ما قبول داریم که این غابن ابتداءً از حق خودش استفاده کرد، درخت رو در این زمین غرس کرد و کار خوبی کرد، تصرف در ملک خودش بود، ولیکن غرس درخت در این زمین استحقاق بقا رو برای این مالک نمی آورد. به مجردی که زمین به ملک مغبون برگشت، اینجا این آقای مغبون در استفاده از زمین خودش حقی پیدا میکنه. غابن هم در استفاده از درخت حقی داره. جمع بین این دو حق اقتضا می کند که بگوییم آقای مغبون می تواند درخت ها رو از زمین بکند و عرش و مابه تفاوت رو به این آقای غابن پرداخت کنه. در ذیل این احتمال دو تا سوال مطرح میشه که حالا ببینیم میرسیم یا نه. عبارت دست کنیم، نه شراکت در امتزاج، بعد اجرت ممکنه، اونم به مناسبت اشاره بهش خواهیم کرد. خب حالا بذارید احتمال سوم خونده بشه، تحقیق شیخ انصاری تمام بشه، پاسخ از دو تا سوال داده بشه، در اون پایان نتیجه گیری بعد ببینیم آیا این احتمال چهارم شما ممکنه گفته بشه در اینجا یا نه. با یک کمی تحمل ها. نه ببینید، درخت رو اون زمین رشد میکنه، ولی اون زمین که خصوصیت نداره. همونجا اگر این آقا مثلا نمیخواست این زمین رو، زمین بغلیش رو میخرید، درخت اونجا به همین خصوصیت رو داره، رشد میکنه. بس اینه در اصل این قضیه، چون مثال زدم، بله ممکنه بگیم این زمین یه خصوصیات ویژه‌ای داره، درخت زودتر رشد میکنه، چنین میکنه، میوه بیشتر میده، چون بعضی از زمین‌ها از زمین‌های دیگه، بعضی زمین‌ها سنگلاخه، بعضی‌ها چنین نیست، اینجا بهتره، نمیدونم آب بیشتر میگیره، چنین چنان، فعلا به اون خصوصیات کاری نداریم ما. در این مثال اینه که زمین، درخت اینجا کاشته شد، سبز کرد. خب این دیگه فرقی نمی کنه، این زمین با او زمین با 5 تا زمین اون طرف ده. پس اون مثالی که شما گفتید، اون سردخانه، اون خود سردخانه باعث اضافه شدن قیمت میوه شد. یعنی در حقیقت میوه در کنار اون سردخانه، در داخل اون سردخانه که قرار میگیره، به خاطر یه خصوصیات ویژه‌ای که اون سردخانه داره که انبار این آقا نداره، باعث شد میوه زیاد قیمت پیدا کرد. ولی اینجا فرض اینه که این زمین یه خصوصیات ویژه نداره که درخت اینجا سبز کرده، اون زمین دیگه هم این خصوصیات رو داره، این آقا میتونه درخت چیو در زمین دیگه بکاره مثلا. این حرف حالا عبارت رو دقت کنید. ولو کانت زیادت و عینن محضن، عرض شد که تارتن غابن تصرف میکند، تصرف با تغییر عین در این جنس. حالا تصرف با تغییر عین بر سه قسم بود: تصرف به زیاده، تصرف به نقیصه، تصرف به امتزاج. تصرف به نقیصه رو خوندیم، از دیروز وارد بحث تصرف به زیاده شدیم، فرمودن تصرف به زیاده سه قسمه. قسم سوم، قسم اول تصرف به زیاده حکمیه‌ای بود که ارتفاع قیمت پیدا میکرد، قسم دوم زیاده حکمیه بود ارتفاع قیمت پیدا نمیکرد، قسم سوم اگر این زیادی است که یک عینی رو به این جنس اضافه میکنه. گفتیم اینجا دو صورت داره، تارتن عینی است که با دوام هست، فعلا بحثش میکنیم، صورت دوم از این قسم خواهد آمد، زیادی عینیه ایست که با دوام نیست، مثل این که حبوبات داخل زمین کاشته، در این زمین گندم کاشته، برنج کاشته، لوبیا کاشته، اون یه حکم دیگری داره توضیح میدن. حالا فعلا این صورت، ولو کانت زیادت و عینا محض، اگر زیادی عین محض باشه، البته دقت کن عین محضی که قابل دوام باشه، قابل استدامه باشه چند سال، فعلا بحثینه خانم، بله داخل در همین قسم می شود، زیادی عینیه محضه قابل دوام است، عیناً همین قسم همه احکامش جاری می شود. ولو کانت زیادت و عیناً محضه، اگه زیادی عین محض باشد، کل غرسه مثل درخت کاری، ففی تسلط المغبون علی القلع بلا عرشه، سه تا احتماله. خب دیگه روشن مسئله، از خارج توضیح دادیم، مغبون فهمید منزل رو خریده، زمین کشاورزیش رو داده، کلا سرش رفته، آمد با فزخت و کلید منزل رو به غابن داد، حالا میخواد زمینش رو تحویل بگیره، ببینه غابن در زمین درختکاری کرده، با این درخت ها چه کنه؟ سه احتماله. پس در تسلط مغبون در قلع و کندن این درخت ها بدون عرش، کم اختاره او در کتاب مختلف در بحث شفعه، احتمال دوم، او عدم تسلطهی علیه مطلقا، یا نه مسلط نیست مغبون بر اون قلع مطلقا، چه عرش بده چه عرش ندهد، حق ندارد درخت های غابن رو بکنه، کما علیه المشهور، چنان که مشهور قائلن در این مسئله، فیما اذا رجع بایع الارض المغروسه بعد تفلیس المشتری، که این مثال از خارج برای این احتمال دوم توضیح ندادیم، ما مشهور در این مورد، فرض کنید شما زمینی رو به آقای زید فروختید، آقای زید در این زمین درخت کاری کرد، بعد مفلت شد، یعنی پول شما رو نداره بده، احکام تفلیس بر این زید مشتری بار می شود. یکی از احکام تفلیس اینه که آقای بایع که مشتری پول زمینشو نداده بیاد زمینشو تحویل بگیره، بایع میخواد بیاد زمینشو تحویل بگیره، میبینه مشتری تو این زمین درختکاری کرده، با این درختا چه کنه؟ در اینجا مشهور میگوین که این آقای بایع نمیتونه این درختها رو بکنه، با عرش یا بدون عرش باید این درخت ها رو این زمین باشه، درخت ها مال مشتریست، نهایت آقای بایع بیاد اجرت زمینش رو از او بگیره، کما علیه المشهور، چنانچه بر همین احتمال دوم مشهور که آقای غابن نمیتواند این درخت ها رو بکنه، چه عرش بده به مشتری، به طرف مقابل چه عرش نده، اما مشهور قائلا در این مسئله، فیما اذا رجع، در اونجا که رجوع کند بایع عرض مغروسه بعد از تفلیس مشتری، مشتری مفلس شده، روی زمینم درخت کاشته، بایع میاد زمینشو تحویل بگیره، میبینه درختکاری شده زمین، اینجا حق نداره درختا رو بکنه، درختا ملک مشتری در زمین باقی میمانه. اینم احتمال دوم. این کما علیه المشهور، دقت کنید مال این مسئله تفلیسه ها، چون که بعدن هم میاد مرحوم شیخ میگن بین بحث ما و بین تفلیس فرقه، نگید کما علیه المشهور یعنی در مسئله مانعنوفی که خیار غبن باشه غابن و مغبون، نه، کما علیه المشهور در باب تفلیس مشتری. احتمال سوم، او تسلطهی علیه معل عرش، یا نه مغبون مسلط است بر قلع اما با عرش، میتواند درخت ها رو بکنه اما تفاوت قیمت رو هم به آقای غابن پرداخت کنه، کم اختاره او فل مسالک هنا، چنانچه شهید در مسالک در اینجای قول اختیار کرده، وقیل بهی و قائل شدن به همین مسئله در شفعه و آریه برخی از علما مثل فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه، که اگر فرض کنید شیئی رو کسی به شما آریه داد، زمینی رو آریه در اختیار شما قرار داد، در اختیار زید قرار داد، زید در اون زمین رفت درختکاری کرد، طرف آمد زمینشو تحویل بگیره، دید درختکاری شده، در باب شفعه زمینی رو دو نفر شریکن، یکی از این شریک‌ها آمد زمین رو به فرد ثالث فروخت، فرد ثالث در این زمین درختکاری کرد، بعد شریک آمد عقد به حق شفعه کرد، پول رو داد می‌خواد زمین رو بگیره، با اون پول دید فرد ثالث درش درختکاری کرده. اینجا جمعی از علما گفتن که اینجا این آقای مالک کنونی زمین میتواند این درخت ها رو بکنه، به فرد ثالث بده، عرش و تفاوت قیمتش رو هم بده. وجوه سه احتماله، دلیل برای سه این احتمال ذکر میکنن. احتمال اول، که آقای عرض کنم که مغبون حق دارد این درخت ها رو بکنه، عرض و تفاوت قیمت هم به قابل پرداخت نکنه. دلیلش اینه من ان صفت کونهی منصوبن المستلزمت لزیادت قیمته. قائل میگه ما قبول داریم ملک قابل درخته، درختم ازدیاد قیمت بر هیمه و هیزم داره، ولی ازدیاد قیمت به خاطر این است که این درخت در ملک این آقا کاشته شد. چون در ملک این آقا کاشته شد، مالک زمین حق دارد که چیزی به طرف پرداخت نکنه. من ان صفت بودن این غرس منصوب یا این شجر منصوب و نصب شده بر زمین، المستلزمت لزیادت قیمته، که باعث شده زیادی قیمت این شجر رو الان که رو زمین زنده است و دارای نشو و نما است و قابل میوه دادن قیمتش بیشتره. این نماهی عبارتون، این صفتی که باعث زیادی قیمت شده به این خاطره، عبارت است ان کونهی فی مکان صار ملکن للغیر، از بودن این عرض کنم که شجر در مکانی که سار ملکن للغیر، الان این مکان ملک غیر شده، فلا حق للغرسه یا للغارسه، پس دیگه از الان به بعد اون کسی که غرس کرده حقی نداره چون زمین ملک دیگری شده. نمونه داره، نمونه فقهی، که دقت کنید ما به اون مثال سردخانه مثال زدیم، یه مقداری مثال با مثال شیخ انصاری تغییر دادیم. کما ازا با عرضن، چنان که آقای زمین شما بگید سردخانه ای رو فروخته، مشغولتن به ماله، که این سردخانه مشغول به مال طرف بوده، میوه های طرف داخل این سردخانه بوده، و کان ماله فی تلک الارض از ید و قیمته، مال این آقا در اون زمین قیمتش بیشتر بوده، چون این میوه در این سردخانه با این ویژگی ها بوده قیمتش بیشتر بوده. فرض کنید که این میوه ها مال خود صاحب این سردخانه هم بوده اصلا، حالا که سردخانه رو به دیگری فروخ، اون آقایی که سردخانه رو خریده بلافاصله میاد این میوه ها رو از داخل این سردخانه بیرون میریزه. طرف نمیتونه بگه حالا که میوه ها رو بیرون ریختیم، میوه قیمتش میشه کیلوی 500 تومن 300 تومن، کیلو 200 تومن به من تفاوت قیمت بده. میگه نخیر، خصوصیتی داشت این سردخانه، اون خصوصیت باعث ارتفاع قیمت شده بود، الان بنده مالک این سردخانه هستم، من مالک این خصوصیتم، نمیگذارم که این خصوصیت برای میوه شما باشه. صاحب زمینم میگوید این درخت شما در این زمین کاشته شد، چون در این زمین کاشته شد 1000 تومن قیمت هر درخته، حالا من این خصوصیت ویژه رو در ملک خودم نمیخوام باشه، درخت رو میکنه تعویض طرف میده، ولو این درخت قیمتش بشه 500 تومن. مضافاً به دلیل دیگر، مضافاً الی ما فی المختلف، علامه در مختلف در مسئله شفعه چنین فرموده، اون فرد ثالث که آمده درخت رو در این زمین کاشته، میدونسته این آقا شریک داره، ممکنه شریک بیاد اخذ به حق و شفعه کنه، گفته من ان الفائت، اون چی که فوت شده که اون خصوصیت اون صفت باشه، لما حدث فی محل معرض للزوال، چون حادث شده در محلی که در تعریض زواله و در معرض زواله، لم یجب تدارکو، خود این آقا اقدام کرده، میدونسته قابله، در زمینی درختکاری کرده که این احتمال رو میداده که مغبون مراجعه کنه فسخ کنه، پس خودش اقدام کرده بر این ضرر، این ضرر واجب و تدارک نیست. این احتمال اول. احتمال دوم، و من ان الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا. احتمال دوم این بود که عرض کنم که طرف میتواند، آقای مشتری مغبون نمیتواند این درخت ها رو از این زمین قلع کنه مطلقا، چه عرش بده چه عرش نده. دلیلش این است که این آقای غابن مالک درخت منصوب است، که ما گفتیم مالک درخت است نه مالک مقلوع و هیمه و هیزم. این ملکیت این آقا رو کسی نمیتونه از بین ببره. من ان الغرس المنصوب، درخت نصب شده، درختی که زنده است و داره از زمین ارتزاق میکنه و نشو و نما میکنه، این درخت مال مشتری است. غرس منصوبی که مال مشتری است، این مال مغایرون، این مال مغایری است با اون هیمه و هیزم و درخت کنده شده عرفن. پس این آقا مالک درخت است نه مالک هیمه و هیزم. ملکیت مشتری رو بر این درخت کسی نمیتونه از بین ببره. ولیس کلمتا الموسوع فی بیتن، نمی باشد این مورد مثل اون مثالی که احتمال اول ذکر کرد، نمی باشد مثل اون متاعی که وضع شده در خانه، یعنی مثل اون میوهی که در سردخانه است، به حیث و یکون و تفاوت و قیمتیی به اعتبار المکان، به جوری که تفاوت قیمت اون متاع موضوع در بیت به اعتبار اون مکان خاص است. چون این میوه در این سردخانه است نه در انبار سردخانه نزدیک به مکان مصرف، قیمتش زیاد شده. اینجا این مثال ما مثل اون مورد نیست، اینجا درخت رو این آقا مالکه، درخت چه در این زمین باشه چه در زمین دیگه صدق درخت میکنه، خصوصیات ویژه‌شو داره. پس این زمین مخصوص نیامده ویژگی مخصوصی به درخت این آقا بدهد، مضافاً به مفهوم قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لیس لعرق ظالم حق. مجموع البحرین مرحوم تریحی رو نگاه بکنید، در ذیل روایت توضیحات جالبی مرحوم تریحی داده. ظاهر روایت اینه نمی باشد برای عرق ظالم حقی. اینجا مورد روایت جوریست که روایت رو توضیح میده. عرق معناش اینه اون ارتباطی که اون شاخه هایی که وقتی درخت کاشته می شود اون شاخه ها و عرق ها پهناور میشه. عرق ظالم حقی نداره، از کسی غاصب باشه حقی نداره، اما از کسی ظالم نباشه مفهوم روایت میگه حق داره. اینجا این آقا در کاشتنش درخت ها رو در این زمین ظالم نیست، پس عرق او حق داره، نمیتونه حق او رو کسی از بین ببره. فیکونو، پس نمونه فقهی ذکر میکنه، قائل دوم، محتمل دوم میگه پس میباشد کما لو باع الارض المغروسه. اگر آقایی زمینی رو که درختکاری کرده به دیگری بفروشد، بگوید زمین رو به تو فروختم نه درخت ها رو، اینجا اون آقای مشتری که زمین رو خریده نمیتونه این درخت ها رو بیاد از زمین بکنه. کما لو باع ارض مغروسه را، بگه زمینشو به تو فروختم، دیگه آقای مشتری که این زمین رو خریده درخت ها رو نمیتونه از این زمین بکنه. احتمال سوم و من ان الغرسه انما وقع فی ملک متزلزل، غرس و درختکاری در ملک متزلزل بود. ولا دلیل علی استحقاق الغرس علی الارض البقاء، دلیلی نداریم بر این که استحقاق غرس بر ارض بقا رو هم به دنبال داره. ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم بله این آقای غابن حق داشته که در این زمین درختکاری کنه، ولی درختکاری مستلزم این نیست که این حق این آقا همون طور باقی است. بخیر، وقتی زمین ملک آقای مغبون شد، مغبون هم در این زمین حق پیدا میکنه، حق مغبون با حق غابن بینشون تنافی ایجاد میشه. جمع بین این دو این است که بتواند مغبون این درخت ها رو بکنه، ما به تفاوت شو به قابل پرداخت کنه. و قیاس الارض المغروسه در ضمن این احتمال پاسخ یک سوال بعد و تحقیق خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
خیلی از اشکالات هم مرتفع میشه.